مهد فرش است.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
هوای مطبوعی داره خونمون،
مدونده
نفس کشیدم داره این ساختمون،
مدونده
هوا کش و تهمی انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
رسیدیم به ساعت 15:02:25. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. با افتخار با شماییم و امیدوارم که عصر آخرین چهارشنبه مهرماییتون به خیر و نیکی بگذره. همچنان با ما باشید. خانم ابراهیمی معیر، تهیه کننده محترم برنامه بازارگاه، آماده هستن تا این برنامه را تقدیم به شما بکنن. با اجرای آقای خیرخواه شنونده این برنامه باشید.
علل افزایش قیمت گوش رو میتونیم خلاصه کنیم در خوش‌سالی های ممتد چند ساله اخیر.
من خودم الان اومدم برای بچه‌م بگیرم، میبینم قدرت خریدش رو ندارم.
قیمت تخم مرغ باز هم پر و بال گرفت.
در واحد سنجشین رو میبندیم، پلوم میکنیم طبق قانون.
هر چقدر عرضه زیاد بشه، ارزون میشه.
۵۵ تومن تخم مرغش میشه، کرایه هم داره.
بازارگاه.
به نام خدا. سلام، عصر بخیر خانم ها آقایان. امیدوارم که در این هنگام که ساعت 3:04 بعد از ظهر هست، شما آماده باشید برای اینکه برنامه امروز بازارگاه رو از رادیو اقتصاد به صورت زنده و مستقیم گوش کنید. در این برنامه امروز من ناصر خیرخواه میزبانتون خواهم بود، در کنار دیگر همکارانم به تهیه کننده سرکار خانم ابراهیمی، و از موضوعات مهمی صحبت خواهیم کرد، مشخصا به طور کامل در حوزه بازار زعفران سیر خواهیم کرد. در این باره هم صحبت میکنیم، هم شما رو از اطلاعات تازهی مطلع خواهیم کرد. میزبان پیام و دیدگاه شما هم خواهیم بود در طول برنامه از طریق 30036-37. خب همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردم، در طول برنامه زنده و مستقیم بازارگاه امروز از رادیو اقتصاد درباره مشکلات، بیا بهتره بگم که درباره یک کشت و فراوری زعفران صحبت خواهیم کرد و مشکلات این عرصه و در این حال مطالب و مسائلی که مربوط به حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی این محصول استراتژیک در ایران هست. در رادیو اقتصاد در طول دو هفته گذشته به یکی از فرآورده‌های ارزشمند حوزه خراسان‌ها هم پرداختیم، زرشک، و درباره اون توجه همگان رو جلب کردیم. امیدوارم که این محصولات استراتژیک رو قدر بدونیم که سازگار با اقلیم ایران هستن اما زنجیره‌های ارزش اون ناقصن. بنابراین شاید از این گفته شنوت‌ها به برنامه‌های رادیویی بیشتر بتونیم به راهکارهای نوینی دست پیدا کنیم در تعاملی که با کارشناسان هست. شاید بتونیم با برخی از شما هم صحبت کنیم. از جمله 915-43-79 الان برای ما پیام دادن که من خودم تولید کننده زعفرانم. منو خطاب قرار دادن که در طی سال 10 تا 15 کیلو تولید دارن ولی هزینه تولیدشون خیلی بالاست. حتما در این باره میپرسیم که چه راهی پیش روی زعفرانکاران هست که میتونن به صرفه، بهینه و مطلوب تولید بکنن و اونها لبخند رضایت بر چهره و آرامش کامل در درونشون ایجاد بشه. امیدوارم که از این تعامل نتایج خیلی خوبی رو بگیریم. ممنونم از توجهی که به رادیوی خودتون دارید، رادیو اقتصاد و برنامه بازارگاه و 30,036,37 رو مورد توجه قرار میدید برای انعکاس دیدگاهتون. این پیام کوتاهی که از این شهروند و دوست گرامی اشاره کردم همین الان رسیده، 15:05:47. خب راجع به قیمت صحبت میکنیم، راجع به زعفران خیلی ها میپرسن که اگه از زعفران چی میشه درست کرد. حقیقتش اینه که امروز نه اینکه بخوام من یا اینکه ما در این برنامه یک کارشناس دعوت کنیم، بیا بخوایم از اون نوشتاری برای شما بخونیم. امروز هر کسی یک خط اینترنت داشته باشه به راحتی میتونه دستی پیدا کنه به یک عالم اطلاعات ارزشمندی که میگه این محصول استراتژیک در زنجیره ارزش خودش چه کارایی و کاربردهایی داره در مسافه دارویی و غذایی، تزیینی، شیرینی شکلات و و و بسیار. یه فهرست بلند بالاست. حتما به اینها دسترسی پیدا کنید و ببینید آیا ممکنه که بیکار باشیم و به این چرخه بپیوندیم. اگرچه ما در میان سنت و مدرنیته بین اینکه صنعتی بشیم که کشاورز بمونیم همواره چالش‌های فراوانی داریم، ولی واقعیت اینه که امروز باید از صنعت کشاورزی در ایران صحبت بکنیم به خاطر اینکه کشاورزی ایران خودش رو حفظ کرده به هر سختی و مشقتی که بوده و در این حال داره میره به سمت اینکه، یعنی راه نوین اون بیشتر متمرکز روی حوزه دانش و فناوری. بنابراین بگذارید که در این باره بیشتر صحبت بکنیم. سراغ خانم مهتوی خواهیم رفت. الان به طور مستقیم از طریق خط تلفنی ما خبرنگار حوزه کشاورزی هستن، اخباری رو در اختیار برنامه و شما شنوندگان قرار میدن. خانم مهتوی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. عصر شما بخیر.
متشکرم. چه خبر از دنیای پر از زیبایی و واقعا لذت کشاورزی؟
خبر اول درباره تلاش پاکستان برای واردات غلات از کشور روسیه هستش که این خبر رو سفیر پاکستان در روسیه اعلام کرده و گفته که این کشور در حال مذاکره برای خرید گندم از روسیه تا از بحران‌های احتمالی توی این کشور جلوگیری بشه. و خب پاکستان در سال 2021 هم محموله های زیادی از غلات رو از روسیه وارد کرده بود و در واقع تجربه این کار رو داشته.
خب
و خبر بعدی درباره واردات موقت روغن خام هستش که امروز در واقع این واردات مجوز گرفته و وزارت جهاد کشاورزی با ورود موقت روغن خام برای فرآوری و پردازش در کارخانجات و صنایع روغنی و صادرات محصول استحصالی موافقت کرده. و خبر آخر هم مربوط هستش به آبخیزداری که مدیر کل آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور آقای هوشنگ جزی گفتن که سالانه نیاز به 9 میلیون هکتار آبخیزداری در کشور داریم، اما متاسفانه تأمین اعتباری که در نظر گرفته شده برای 1 میلیون هکتار هم کافی نیستش و ته داره به کندی پیش میره. البته اگر که حتما در جریان هستی که در سالهای گذشته هم که با بحران سلسی کشور مواجه بودیم همیشه از کمبود طرح‌های آبخیزداری گلایه شده و همیشه عنوان شده که قرار این طرح‌ها به صورت گسترده‌ای اجرا بشن، ولی همواره هم پوشه که در نظر گرفته شده کافی نبوده و به خاطر همین سری از این طرح‌ها ابتر موندن.
درسته. بسیار خوب، خبر دیگه‌ای هم داریم؟
نه همین سه تا خبر، چون معمولا سه تا خبر می‌کنم.
بله. باور کنید کوپنی نیست. اگر یا چهار تا شد، چون ما به صورت وزنی عمل میکنیم و زمانی، بنابراین نگران نباشید. اگه خبر خاص دیگه ای هست برای شنوندگان حتما بگینن،
چون من معمولا سه تا خبر میکنم.
بسیار خوب، ما به همین سه تا قناعت میکنیم. به هر حال میگن دیگه، قناعت هم هر کسی که انجام بده توانگر خواهد شد. متشکرم از شما خانم مهتدی، بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
دارید برنامه بازارگاه را از رادیو اقتصاد گوش میکنید که دوباره تاکید کنم پخش مستقیم هست این برنامه، زنده دارید میشنوید. 15:13 است. خود شما راجع به زعفران کلی مطلب میدونید که پیشتر هم اشاره کردم. ما میدونیم برای تقویت سلامت ذهن از این فرآورده و محصول ارزنده در سرزمین ایران استفاده میشه، برای جلوگیری از بیماری چشمی دژنراسیون ماکولا یا تباهی لکه زرد استفاده میشه، برای پوست، برای مو، دستگاه تنفس، کاهش و تسکین درد و به ویژه برای تنظیم هورمون ها در دوران های مختلف برای خانم ها. اینها چیزهایی است که در کنار فراوری ها و ارزش های مختلف اون در حوزه سلامت قلب و بهبود هضم غذا و گوارش میشناسید. هرچی بگیم کم گفتید، ولی اجازه بدید که در باره این موضوع با شما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی ها میپرسن که خب این فروری که صورت میگیره، این روزها خبر از صادرات 200 تنی اون به قطر هم هست به عنوان یک واسطه که بتونه زعفران ایران رو به بازارهای جهانی برسونه. بسیاری پرسیدن بعد از این خبر که مگر خود صادرکنندگان و تجار ایرانی قادر به صادرات اون نیستن و یا باید چه کاری انجام بدیم برای بازارهای بین المللی که مورد توجه خریداران قرار بگیره و بتونیم در ایران با صنایعی که در اختیار داریم فراوری و بسته‌بندی و ارسال اون رو انجام بدیم، اگرچه سرمایه‌گذاری زیادی هم در این میان هست که بسیاریش رو خیلی از شماها خبر دارید. میخواییم با رئیس شورای ملی زعفران صحبت بکنیم. شنونده و همراه ما باشید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. آقای غلامرضا میری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم. من شما رو معرفی کردم، علاوه بر مسئولیت نایب رئیس شورای ملی زعفران رئیس اتحادیه صادرکنندگان هم هستید در این روزه. وضعیت امروز زعفران رو اگر بخوایم با توجه به همه تغییرات اقلیمی، محدودیتایی که وجود داره، از نظر وزنی بسنجیم، تولیدات فعلی چقدر هست؟
تولید زعفران معمولا ما رکوردی که داریم 500 تن داریم و سال گذشته برابر اظهاراتی که مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گفتن 250 تن، امسال پیش بینی میشه که بیشتر از 250 تن انشالله داشته باشیم.
انشالله. خبری هم آمد که حدود 200 تن به قطر صادر میشه. این هم محل پرسش و تعجب بسیاری شد. در این باره چه نظری داری؟
خب ببینید، من نمیدونم حالا میشه واقعیت ها رو گفت، میشه واقعیت صحبت کرد یا نه.
خب واقعیتش اینه که صدای من و شما که الان واقعیه، میمونه فقط نظرمون.
ببینید، ما کلن در سال 1400 یعنی 401 که الان هست، در 6 ماهه که گذشته ما 54 تن زعفران صادر کردیم برای 67 کشور دنیا. حالا چطور میتونیم فقط برای کشور قطر 200 تن زعفران صادر کنیم؟ من خواهش میکنم اینهایی که این مطالب رو میگن در واقع واقعیت ها رو بسنجن. یعنی برای این که فرض کنید امروز میخوان یه مقدار جنس دارن تو انبارشون بفروشن صحبت نکنن، واقعیت رو به مردم بگن. 200 تن زعفران، خب بسیار، من قبلا هم عرض کردم با رادیو دیگه صحبت کردم، خیلی خوشحال میشیم که اگر مثلا کشور قطر بتونه 200 تن زعفران ما رو جذب کنه به تنهایی، با توجه به این که ما امسال پیش بینی میشه که خب مقدار زعفران تولیدمون بیشتر باشه، همچنین مقدار زعفران از گذشته داریم، خوب خوشحال میشیم که این اتفاق بیفته. ولی واقعیت، من معتقدم که باید ما واقعیت ها رو به مردم بگیم، یعنی برای اینکه فرض کنیم منافع شخصی خودمون صحبت نکنیم.
خب با این اوصافی که اشاره میکنید، موضوعی که وجود داره همیشه زنجیره ارزشه. کشاورزان در یک سمت هستن و واسطه هایی که این رو تبدیل میکنن یا صنایع تبدیلی که خودش جریان ویژه‌ای رو داره. این موقعیت چطور هست در بخش سوم تجار و صادرکنندگان؟ آیا ما در یک تعادل و یک فعالیت کارآمد و اثر بخشی هستیم در همه این سه عرصه؟
ببین، اون چیزی که من خودم شخصا معتقدم این هست که ما بر اساس عرضه و تقاضا میتونیم یعنی بازار رو رصد بکنیم و تمام تلاش ما و این حتی دولت تلاشش اینه که در جهت حمایت از کشاورز گام بردارن. یعنی اول ابتدا کشاورز رو ما باید راضی نگه داریم تا کشاورز بتونه محصول با کیفیتی رو تولید بکنه که ما بتونیم صادر کنه، بتونیم محصول با کیفیت رو صادر بکنه و در دنیا توزیع بکنه و بتونه بازارسازی، بازاریابی و توسعه بازار رو داشته باشه در خودش. منتها اون چیزی که الان اتفاق افتاده، یعنی در اتفاق افتاده متاسفانه، این حمایت ها در واقع نه از صادر کننده در واقع به نحو احسن انجام میشه و نه از کشاورز. تقریبا میشه گفت که رها شده است. یعنی کشاورز رو شما الان در نظر بگیرید، مه کشاورزی که الان محصولش داره برداشت میشه، در روی کاغذ خیلی چیزا گفته میشه که باید این کار رو بکنیم، این کار باید انجام بشه و این باید انجام بشه، ولی الان کشاورز شما در نظر بگیر، الان روز اولی که 10 روز پیش که زعفران به اصطلاح تولید شده، 1 کیلو زعفران خشک 65 میلیون تومان قیمتش بوده، امروز آمده به 38 میلیون تومان. چرا باید به این شکل باشه که کشاورز ما زمان برداشت محصولش تنها گذاشته باشه و رها شده باشه؟
خب این اتفاقا پرسش منم بود، بخاطر اینکه جهاد کشاورزی گفته 41 و 250، اگه اشتباه نکنم 41 میلیون و 250، ولی ابلاغ نشده. آیا این درسته؟
چرا الان همه جا ابلاغ شده ولی خب فقط همونطور که عرض میکنم رو کاغذه. اگر قرار هست 41 میلیون و 350 تومان بخرن، پس کی میخوان بخرن؟ الان که کشاورز نیاز داره باید بخرن، فردا که واسطه ها دلالا بیان زعفران رو بر قیمت دلخواهشون از کشاورز بخرن و اونجا افسوس برای کشاورز باشه، به چه دردی میخوره؟
خب بذارید من بپرسم، بذارید یه چیز دیگه ای رو بپرسم. این گیر و گرفتاری رو ما خیلی جاها داریم. مسلما این قیمت که تعیین شده، محصول زعفران که جزء خرید تضمینی نیستش یا هست؟
نیست.
خب پس بنابراین بازار خیلی نقش کلیدی داره. حالا این سوال من معنی بهتری به نظرم پیدا خواهد کرد و اون اینی که اتحادیه کجای زندگی این صنعت و کشاورزان هست؟
ببینید اتحادیه که خب میتونه راهکار بده، پیشنهاد بده، مشورت بده که این کارا رو، متاسفانه نه برای قیمتی که گذاشتن از اتحادیه صحبتی شده یا تقاضای شده یا دعوتی شده.
آقای میری؟
بله.
واقعا مثلا شما فرض کنید که هیچ کس نیومد سراغتون، یعنی چی؟
من دارم یه رسانه صحبت میکنم که از اقل فکر من چند میلیون دارن گوش میدن.
بله. میخوام بگم که یعنی خود بخش خصوصی، خود کشاورزان، خود انجمن، خود اتحادیه، اینها موقعیت رو چقدر موقعیت واقعی تشخیص میدن که خودشون این نقش ها رو برای ایفای مؤثر به دست بگیرن؟
خب شما صحیح میفرمایید، اما ببینید وقتی که الان فرض کنید که امروز مثلا میگم 2 تن زعفران 3 تن زعفران میاد، اتحادی و در بازار از اون طرف خریدار ما میگه با این نوساناتی که هست، خریدار میگه من تا وقتی که تثبیت بازار نباشه خرید نمی کنم و ما هم اونقدر نقدینگی نداریم که بخوایم جلو این بازار وایسیم. فرض کن ما امروز آمدیم، ما همه صادر کننده آمدیم امروز 1 تن زعفران خریدیم، 2 تن زعفران خریدیم، فردا رو چیکار کنیم؟ من صحبت ها رو قبلا هم عرض کردم به مسئولین و نمایندگان محترم، پس فرداش رو چیکار کنیم؟ همونطور که خودشون گفتن که گفتن ما به 41 میلیون و 350 هزار تومان قیمت کف تعیین میکنیم و از کشاورز هم میخریم، جا هم تعیین کردن، مکان هم تعیین کردن و افراد و شرکت‌ها رو معرفی کردن، چرا نمیخرن اینا رو از کشاورز؟
خب این موضوع شد یه چیز دیگری، جهاد کشاورزی مداخله کرده، قیمت کف برای این فراورده و تولید کشاورز رو گذاشته و شرکت‌ها معرفی کرده، متعهد به خرید شده بوده؟
بله، گفتن که ما به شما اعتبارات رو میدیم، این اعتبارات 100 هزار میلیارد تومان به بانک، از بانک مرکزی، نامه آقای وزیر رو دارم که آقای وزیر هم توصیه کرده به بانک مرکزی که این تسهیلات رو در اختیار این آقایان قرار بدن.
این ریال یا تومانه؟
تومانه.
خیلی عدد بزرگیه.
بله، و نهادها و شرکت هایی که اسم برده شده که اینا هم خرید خواهند، که اینا هم قرار هست بخرن از کشاورز. خب الان این چیزی نیست که الان، هر سال متاسفانه این اتفاق میفته، کشاورز این وسط له داره میشه، یعنی هر سال داره له میشه. الان هم طور که عرض کردم یه عده میان ورود پیدا میکنن و از اون طرف با توجه به این که این قیمت ها مرتب در نوسان هست، ما هم نمیتونیم باری صادر بکنیم، به دلیلی که اون طرف آب هست که میخواد از من زعفران بخره، میگه خب من نمیتونم از شما زعفران بخرم در شرایطی که شما این همه نوسان دارید، از ما نمیخره، حقم داره، میگه نمیتونم بخرم، منم که اینجا هستم نمیتونم بخرم، به دلیلی که فرض کنید من دیروزم که مصاحبه داشتم گفتم فرض کنید که من 5 روز پیش زعفران خریدم 65 میلیون تومان، الان امروز 38 میلیون تومان، این ضرر رو کی میخواد بده؟ میخواد جبران.
خیلی نکات ظریفی در این نهفته است، کاملا قابل فهمه. آیا زعفران قابل ذخیره کردن، دپو کردن، انبار کردن و نگهداری است؟
بله هست.
زعفران رو چه مدت؟
ببینید زعفران رو خب اگه شرایط معمولا میشه در هر شرایطی زعفران نگه، ولی خب کیفیت یه مقدار افت میکنه. یعنی خب زعفرانی که فرض کنین که الان در آبان ماه معمولا شما جمع آوری میکنید و نگهداری میکنید، در شرایط مطلوب اگر هم نگهداری، یه مقدار یه درصدی افت کیفیت داره. خب ولی خراب نمیشه زعفران، یه محصول نیست که فاسد بشه یا خارج شرایط داشته باشه خراب بشه از بین بره. به مقدار کیفیتشون هم به خاطر کروسینی که داره، معمولا کروسینی که الان امروز فرض کنید که 280 هست، ممکنه شرایط نگهداری اگه شرایط نگهداری مطلوب باشه بعد از یک سال بیاد روی 270 ده واحد کاهش پیدا بکنه. خیلی یعنی زعفران خراب نمیشه.
خب خود این داره به ما یه سوال خیلی خوب میگه، یعنی داره یه راهکار میده. به نظر اگر شرکت های دانش بنیان در اینجا وارد بشن و اگر ما بتوانیم که آخه یه نکته هم هست، چند پیش در ایران یک صندوق تحت عنوان فکر میکنم صندوق زعفران اگر اشتباه نکنم ایجاد شد که سهامش هم فروختن و خیلی فرصت کوتاهی همه سهممون به فروش رفت. این یه نهادی بود که ما همینجا هم در رادیو باشون مصاحبه کردیم، راجع به این هم حرف زدیم که این سرمایه بزرگی آمده برای بانک زعفران، صندوق زعفران، حمایت از زعفران. این کجاست؟ این دست کیه؟
متاسفانه نمیتونم خیلی چیزا رو بگم بهتون، ولی خب
ببخشید شما به اونا که مصاحبه کردین که نگفتید، به ما هم که الان دارید که تو این برنامه بازارگاهن نمیگید، پس ببخشید به کی میخواید برید بگید؟ بعدم که اگه با یه خبرنگار کاغذی مصاحبه کنید، یعنی روزنامه میخواید، باز نگید. با سایت با ما خب اگه تو تلویزیون هم بیاد نمیگید؟
ببینید چرا عرض میکنم، ببینید الان من وقتی که میگم این مسائل رو که خب فرض کنیم به صادر کنندگانی که سالها دارن تلاش کردن و زحمت کشیدن و 5 تن زعفران صادرات رو به 325 تن رسوندن در سال، مافیا گفته میشه و اطلاق میشه بهشون مافیا که اینا مافیا هستن، و بعد اون مسائلی که همون مسائلی که عرض کردم که اون 65 تن زعفران به همون شکلی که شما فرمودید آمد توی بازار بورس و شرکت های مختلف و حتی بانک ها هم ورود پیدا کردن و زعفران رو خریدن، که همین الان در همین الان اون مقدار زعفران توی به اصطلاح انبارهای بورس موجود هست، همون زعفران ها موجود هست، به دلایلی که به اصطلاح از طرفی و 46 تن زعفران که خاطرتون هست من اون موقع با شما آقای شیخا با همکارتون که الان حضور زنده با ایشون مصاحبه کردم،
درسته
که توی همین رادیو اقتصاد 46 تن زعفرانی که ما داشتیم اونجا، که این 46 تن زعفران در واقع تاون روستایی خریداری کرده بود که برای حمایت از کشاورز، و ما این 46 تن زعفران رو قرار نبود که در بازار عرضه بشه، در بازار بیاد عرضه بشه، قرار بود این 46 تن زعفران رو برای صادرات باشه و از هر کس که میخواد بخره تعهد صادراتی داشته باشه، یعنی اینا رو صادر بکنه، در داخل عرضه نکنه. بعد که امضای وزیر پاش هست، امضای نمایندگان مجلس پاش، امضای معاون 7-8 تا معاون وزیر پایین هست، یه دفعه این زعفران میاد، اون امضای طلایی میاد و این زعفران رو وارد بازار میکنه و 46 تن زعفران رو وارد تعهد صادراتی و میذاره وارد بازار میکنه و بعد باعث میشه که این مسائل پیش بیاد. متاسفانه همونها این کارا رو کردن و اون چیزی که شما فرمودید مسائلی که خب بله در عرض مثلا دو تا شرکت بودن که اینا آمدن سهامشون عرضه کردن و خیلی هم زود فروش شد و خب اونا هم بالاخره، و الان با توجه به این وضعیتی که پیش آمد همونها زعفران رو خریدن، یعنی زعفران رو به اونا